سلام به دوستان عزیزم، ناصر شاهین‌پر هستم. داستان شکست اعراب و از اسرائیل و بعد عکس‌العمل ایران و رهبری ایران به وسیله اعلیحضرت همایونی، وقتی من میگم ایران یعنی شاه دیگه، چیز دیگه که تصمیم نمیگیره. به هر حال شاه خیلی تصمیم گرفت که دلجویی کنه از اعراب، میانه روی کنه، حد وسط رو مراعات کنه و روابط حسنه‌ای با کشورهای عربی برقرار کنه. موفق هم بود، این کارا رو هم کرد و درست هم بود. حالا میبینیم که چگونه به خاطر وجود عراق این متحده عربی همه به دل ایران پناه، به دامن ایران پناه میارند و با ایران رفیق میشن و رفت آمدهاشون زیاد میشه و چه بوچه. اما درست در موقعی که در مصر به خصوص که عبدالناصر به خاطر شکست از اسرائیل استعفا میده، رئیس ستادش دست به خودکشی میزنه، یعنی خیلی دچار مصیبت و گرفتاریان، شاه در ایران تصمیم میگیره که جشنهای تاجگذاری رو برقرار کنه و این کار این تقارن تاریخی وجود داشت در این ماجرا. برقرار اول که مجلس مؤسسان تشکیل میدن و شهبانو رو به عنوان نایب سلطنه انتخاب میکنند و حالا برای نایب سلطنه هم باید تاج ساخته شه، جواهرات سلطنتی رو به مقداری رو انتخاب میکنند، در اختیار کارتیه میگذارن، کارتیه یه تاج میسازه برای شهبانو، بعد یه کنسانس‌های آمریکایی و فرانسوی نمیدونم آدم های مختلفی دیگه میان میرن که مقدمات این جشن رو فراهم کنن، سرپرستی و مدیریت این جشن هم باز با آقای علمه و به هر حال جشن تاجگذاری شاه خیلی با شکوه‌تر از تاجگذاری رضا شاه. برای تاجگذاری رضا شاه یه امر خیلی ساده بود و قرار شد رفت، ولی این نه، این خیلی با شکوه و با جلال و حتی خب دوار خودش یک کالسکه زرین سلطنتی داشت، ولی یک کالسکه زرین دیگه هم به انگلستان سفارش میدن که ولیعهد رو توش بنشونند و درست همون حدود سنی هم بود. موقعی که رضا شاه تاجگذاری میکرد، شاه یک نوجوان 6 ساله ای بود. حالا هم که محمد رضا شاه به تاج گذاری میکنه، ولی عهدش در همین سن ساله، اما تو کالسکه زرین سفارش شده به انگلستان نشسته و با جلال و جبروت آمدند و همون آقای رضازاده شفق شعر بخونه، قصیده در مدیه ایشون بخونه و این کارا همه انجام میشه، خیلی با آبرو و خیلی با جلال و شکوه و پرهزینه. نیروهای امنیتی، ساواک، رکن دو، ارتش، تمام منطقه دور تا دور کاخ گلستان رو از روزهای قبل در اختیار داشتن، زیر کنترل داشتن و نهایت مراقبتی کرده بودن که خدای نکرده اینجا اتفاقی نیفته. ولی درست وسط تشریفات تاجگذاری یک دست اعلامیه از آسمون میریزه تو اون منطقه دراندرون جلوی کاخ دادگستری رو زمین و مردمی هم دلا میشن که ببینن چیه. بر میدارن دوش نوشته شده بود که سلطنت محبتیست الهی که از طرف آمریکا و اعلی حضرت اعطا شده است. میخوام بگم مخالفین در هیچ مقامی در هیچ جایی دست از مبارزهشون بر نمی داشتند، ولی تا اون حدی که میتونستن و این کارهایی که بلد بودن میکردند. بله، بالا رفتن شهبانو از نردبان ترقی به اعتقاد من اثرات نیکوی زیادی برای جامعه داشت، یعنی در کل این دربار الان هم که من دارم با شما صحبت میکنم نسبت به شخصیت این خانم و در مقام ملکه ایران و مقایسهش با ملکه های قبلی از زنان رضا شاه بگیر تا زن احمد شاه، محمد علی شاه، بعد زنان مظفرالدین شاه و ناصرالدین شاه و شما برو به عقب. جز کسافتکاری، جز کارهای خلاف اخلاق، تاریخ خاطری از این خانوم ها نداره. یا بیخبری از دنیا. این تنها ملکه‌ای بود این شهبانو که از امکاناتش، از قدرتش، از اون امکانات مالی که در اختیارش گذاشتن استفاده کرد و در مسیر اون چیزی که خودش فکر میکرد خوبه و درسته عمل کرد. دمش کرد. این یکی در آقل دمش کرد. در حقیقت من هم به شما بگم که قانون حمایت خانواده برای ایران خیلی سود ولی شد. حق طلاق برای زنان. ببینید وقتی من میگم زنان نباید توجه کنیم به تعداد زنها و خانومهایی که ماها میشناسیم و ساکن تهرانند یا چند شهر بزرگ ایران مثلا شیراز، اصفهان، تبریز، مشهد. نه، ایران رو در نظر بگیرید. ایلات، عشایر، روستاها. ببینید این زنها چجوری فکر میکنن، چجوری زندگی میکنن. اینطور به شما انتقال بدم فکرمو، برای اینکه خلاصه گفته باشم که چند سال پیش یه خانم فمینیستی در UCLA سخنرانی میکرد و از همین حرفای فمینیستی میزد و نفا کارش که تموم شد بهش گفتن خانم جان شما این سخنرانی رو اگه میرفتی برازجان میکردی زنای برازجان با سنگ بهت حمله میکردن. گرز و خورند پهلوان باشه. این جامعه که ایران که فقط تهران نیست، این ایران بزرگه و جمعیتش. زنهایی که به دانشگاه پلیس راه پیدا کردن و ما صاحب پلیس زن شدیم. حق وکالت، حق قضاوت، اینا چیزایی بود که در این دوره به زن داده شد. اینا ترقیات بسیار بسیار بزرگ مدنی بود به نظره. حالا اشرف هم به عنوان نفر دوم دربار که ریاست هیئت نمایندگی ایران رو در سازمان ملل داره، ریاست کمیسیون بین الملل حقوق بشر رو هم میگیره. حالا شما فکرشو بکنید که از این طرف زندان اوین هست و شکنجه هست و نمیدونم شلاق زدن و کاب زدن هست و دستگیری هست و انسداد جامعه هست، هیچ کدوم اونها نباشه، همه اونها دروغ باشه، همینی که تو نمیتونی یه مقاله، یه کتابی، یه چیزی بنویسی توش، بنویسی گل سرخ، بنویسی جنگل شم، نه خرطه بگیرم میگن اینا چیه مینویسی؟ تا سانسور تا واژه های فارسی پیش رفته اختناق در این حده، حالا یه آدمی بشه رئیس هیئت نمایندگی حقوق بشر ایران. خب این همکاری آمریکا با ایران و چشم‌پوشی آمریکایی ها از آنچه که در ایران میگذره در این مقطع زمانی، چون ما در طول زمان چیزی دیگری از آمریکا یاد دیدیم، ما در طول زمان از آمریکایی‌ها دیدیم که پیوسته فشار میارن که آقا یه مقدار آزادی بدید، یه مقدار دموکراسی بدید، یه مقدار رفاه ایجاد کنید و بدون خودشون آدم میفرستن که یه مقدار اصلاحات بشه، رفاه ایجاد بشه، میترسن که مردم اغتشاش کنن و انقلاب کمونیستی شبیه چین در ایران رخ بده. در نتیجه وحشتشون از اینه و فشار دستگاه میارن که یه مقدار آزادی عمل به مردم بدی یا فضای باز سیاسی به مردم بدید. آمریکایی همیشه نمیخواستن. اگر مواردی با شاه ایران زاویه پیدا میکردن، اختلاف پیدا میکردن، اختلافشون این بود. بالاخره هم شاه بر سر همچین اختلافی رفت. حالا می‌رسیم بعدش. در نتیجه همکاری آمریکایی‌ها و چشم‌پوشی از این ماجرای حقوق بشر در ایران سبب میشه که اصلا حقوق بشر سازمان ملل توجهش رو معطوف کنه به تبعیض نژادی در آفریقای جنوبی و کشورهای بلوک شرق. همین دیگه، به بقیه کار ندارن، بقیه دوست آمریکا هر کار میخوان بکنن بکنن. بله اینم عرض کردم خدمتون. اون تاجگذاری هم انجام شد و حالا تبریکات سران کشورها و انعکاسش در مطبوعات ایران و تبریکات مردم دو مرتبه، مؤسسات، مقامات، همه اینا دو مرتبه روز، این روزنامه‌های اطلاعات کیهانی که واقعا خریدار نداشت در قیاس با یک روزنامه خبری عصر در اون موقع، اینا واقعا خریدار نداشت، 50,000 تا 60,000 تا تیراژ بیشتر نداشت، دو مرتبه وزن اینا سنگین میشد. بس این آگهی از آگهی تبریک دادگستری. حالا شاه در یک سخنرانیش هم دیگه با این مقدماتی که دوستی با آمریکا یا بالا رفتن درآمد نفت چه و چه، دیگه ادعا میکنه که ما تا 20 سال دیگه یکی از 5 کشور بزرگ صنعتی دنیا میشه. خودم که نشسته پشت میز نخست وزیری که شاه چی میگه همونا رو دیولوب کنه و بگه و شبیه اونا بگه و از این حرفا. خودم یک سخنرانی میکنه میگه که وضعیت کنونی ایران شبیه یه هواپیمایی است که رو باند سرعت گرفته، الانه که دیگه از باند کنده شه پرواز کنه بره. روزنامه توفیقم که منتظر فرصتی است که یه چیز خنده‌داری بگه میگه که یه باره به ما بگید آب و نان و برق هم ارزون میشه دیگه، توقیفش کنید. این تبلیغات منویات ملوکانه، تملق دستگاه به یک فرد، از همه وزیرها بگیرید، فرماندارها، استاندارها، نمیدونم همه این آدم ها که بر سر یک کاری هست، اینا در شهرسازی ایران هم اثر گذاشت. شما اگه از تهران میخواستید برید شیراز از چند شهر بین راه عبور میکردید، مثلا فرض کنیم آباده، حالا ما از این شهرها زیاد داریم، 300-400 تا شهر این شکلی، تمام این شهرها صاحب یک معماری واحد شده، یک خیابون سرتاسری دراز به نام خیابان پهلوی که یا وسطش یا آخرش هم یه میدانه، میدان انقلاب، که وسط اون میدان هم یک ستونه و بالای اون ستون منشورهای انقلابی اعلیحضرت هست. این از نقشه شهرها، شهرهای درجه دوی ایران. حالا شما هر اهل هر شهری هستید برید برگردید به اون سالها ببینید که این نقشه شهر که من میگم درسته یا نه. یک خیابون سرتاسری و یه میدون هم و با اون اسامی. مراسم هم حالا در فسا استحبانات هر جایی این اعضای دولتی که هستن یه تعهداتی دارن، اینا هم 4 آبان هست، 9 آبان هست، 23 آذر هست، 28 مرداد هست، باید یه مراسمی انجام بدن. این مراسم هم یکسان و یک خط و یک اندازه این که تمر چاپ کردید که یک عکس بزرگ شاه رو بگذارن همون میدان مربوطه و تمام این جنرال ها، افسران ارتش، نمیدونم بعد استاندار، فرماندار، هر کس که از پشت سر اینا بیان به این عکس تعظیم کنن و رد بشن. این شکل و وضع عمومی مملکت. نگفته نمونه که حالا یه مقدار امکانات مالی آمده، این فعالیت هم هست و شهرهایی مثل تهران، اصفهان، شیراز، مشهد، تبریز داره تغییر شکل میده، داره مدرن میشه. اما فقط همین، هیچ کس هیچ اعتنایی به این مجموعه شهرهای شرقی ایران، جنوبی ایران و جنوب غرب ایران نداره. اونا هم همون گرسنگی هزار ساله به قول آقای ایده، همون فلاکت، همون بدبختی ها، همون خرافات، همه اینا سر جاشه. قرص و محکم بوده این تمدن، این نوسازی، نمیدونم این ترقی، همه اینا مال این چند تا شهره. فقط در تهران تا این تاریخ هنوز گودای معروف مثل گود زنبورکخونه، گود حسن خان هست و هنوز تعداد بسیار زیادی از جمعیت میرن تو اون سوراخی‌های این گودا زندگی میکنن، بدون آب، بدون برق، بدون هیچ چیزی، بدون ذره بهداشت. تا در زمان وزارت آقای نهاوندی 1100 تا خانه ساخته میشه در جنوب شهر و این گودا رو پر میکنن، چه البته این زمانیست که هجوم کشاورزان بیکار شده، روستایی ها، شهرهای درجه دو و سه، به شهرهای بزرگ جمله تهران اینقدر زیاد شده که یک قشر زخیم کمربندی حاشیه نشین در ایران، در تهران ایجاد شده، با حلبی، با حصیر، با برزنت، با چوب، با هر چی که شما فکر شده. حالا این فاجعه داره بالا میگیره. تمام توجه به شاه، توجه بسیار زیادی به صنعت داشت. راه نجات مملکت رو در این میدونست که صنعت رو ترقی بده. اصلاحات ارضی یه امری بود که شد و هماهنگی‌های لازم درش نشد که میتونست بشه، میتونست این برنامه‌ریزی اگر دستی حزب بود، اگر دستی گروه متفکر بود، میتونست درست انجام بشه که این املاک بین رویا تقسیم بشه، نفرات زیادی روستاها به مراکز صنعتی منتقل بشن، پول زمین ها مستقیم بره در توسعه صنعت و اون آدم ها بیان برن تو صنعت، حالا آموزشگاه ببینن، هنرستان ببینن، این کارا بشه و آب از آب تکون نخوره، همون میزان محصول رو بگیریم با تعداد نفرات کمتر و نفرات اضافی هم بیان برن تو دل صنعت. این شده یک برنامه اصلاحات ارضی. از کل برنامه اصلاحات ارضی گرفتن زمین از مالک و تقسیمش بین زارعین فقط انجام شد. بعد حالا مجبور شدن که تعاون و گوستا درست کنن، وزارتخانه‌های متعددی درست کنن برای اینکه این خسارت ها جبران بشه. میرسیم بهش بعد. اما صنعت مونتاژ داره تشویق میشه و روز به روز هم داره زیاد میشه و شهرک های صنعتی داره ساخته میشه. ابتدای کار صنعت بدم نیست، باید میشه، یعنی هر کس اون موقع مخالفین به این صنعت مونتاژ فوش میدادن، بدی بیرا میگفتن، اشتباه میکردن، از این کار باید شروع میشه و شروع شد. نتیجهش هم این است که در طول زمان همون آدم مونتاژ کننده به عقلش میرسه و به صرفش خواهد بود که همه قطعات رو نخره بیاره گله هم کنه، فلان قطعه رو در اینجا بسازه، یا آدم دیگری پدرشه بگه آقا تو که داری بخاری میسازی، من میتونم جنراتورش رو بسازم بهت بدم، دیگه از انگلیس یا فرانسه نخر، من بهت میدم، مثلا فیلترش هم من میدم، یکی دیگه هم بگه پیچش هم من میدم. سنت رو نشد. تمام توجه شاه به صنعت بود و به ارتش. %30 بودجه کشور میرفت تو ارتش. بالا ما ارتشی داریم که 70,000 نفر کارت ثابت داره، 250,000 سرباز داره و چندین هزار مستشار آمریکایی و اون اسلحه ها و مسابقات و دانشکده های متعدد افسری در شهرهای مختلف که الگو شده از دانشکده های معروف دنیا مثل ویست پوینت و نمیدونم این حرفا و تربیت افسر و چه و چه و تعداد بسیار زیادی هم بورسیه های نظامی در ایتالیا و آمریکا. اما چیزی که بیشتر از هر چیزی برای شاه ایران شانس بود و بهش کمک کرد شخص نیکسون، یعنی رفاقت، اون مثلث رفاقت راکفلر نیکسون شاه خیلی به شاه ایران کمک کرد که به آرمانهاش و آرزوهاش برسه. ایجاد یک ارتش قوی، توسعه صنعت در ایران، اینا کارهایی بود که می‌خواست بکنه و پول لازم داشت و حالا داره فراهم میشه. اما اینی که من بگم که نیکسون سبب شانس شاه ایران شد، این استثنا نیست. واقعیت این است که سرنوشت ایران از زمانی که ما میشناسیم، از بعد از جنگ جهانی دوم تا الان، بستگی داشته به رئیس جمهورا که آمریکا می آمدن و سلیقه اونا چی. آیزنهاور اومد در ایران کودتا کرد، کندی اومد آقای امینی رو آورد و فضای باز سیاسی درست کرد، نیکسون اومد این کارا رو کرد. نیکسون رفت اون رئیس جمهور آخری اومد، یادم رفت اسمش رو، توی ایران انقلاب بپا کرد. شما نگاه میکنید ببینید که ما تابع یه متغیر دیگری هستیم، خودمون نیستیم. ولی در زمان نیکسون ایران عزیزترین و محبوبترین کشور متحد آمریکا قلمداد میشد و شاه با این پشتوانه عظیم دیگه تمام امور مملکت رو در ید اختیار خودش گرفت. دیگه هیچ کس هیچ محلی از عراق نداشت، نه وزیر امور خارجه معنی داشت، نه وزیر دادگستری، نه وزیر مالیه، هیچ، نه نخست وزیر، هیچ کس. همه اینها در کنفرانس ها، در جلسات تکلیفشون رو شاه می‌کرد. چیکار بود؟ از این تاریخ به بعدی که رجال جا افتاده و اندک مستقل ایران، میبینن دیگه هیچ محلی برای کار و فعالیتشون نیست و میرن و خانه نشین میشن دیگه. و این تازه رسیده ها که از مدارس اروپا و آمریکا در آمدند، تحصیل کرده های هاروارد، ندارم تحصیل کرده های فرانسوی، نسل جوانن. این نسل جوان یه خاصیتی داره، آمده جانشین سیاستمدارهای نسبتاً استخوندار قبلی ایران شده به طمع جاه و مقام، و برای گرفتن جاه و مقام هم میدونه که باید فرمان بردار باشه، راه و رسم فرمان برداری هم بلده، به این ترتیب میاد و مقامات رو میگیره و قایمسی کار میکنه. حتی اینو به شما بگم، یکی از معضلات بزرگ داخل حکومت این بود که شاه خودش دو تا حزب درست کرده بود. خودش گفته بود که حزب مردم حزب اقلیته، حزب اقلیت باید با دولت مخالفت کنه، ظاهرا انتقاد کنه. اما وقتی این اقلیت، همین حزب مردم، در مجلس نمایندگانش یه انتقادی از دولت میکردن، شاهش بر میخورد، گوینه به دولت من دارن توهین میکنن. در نتیجه دبیر کلای حزب شغل و مقامشون از دست میدادند. من حالا آمار درستی ندارم، یه گزارش همینطوری دارم که یعنی اسامی یادم نیست که بهتون بگم، که اینا کسانی بودن که نقش خودشون رو میخواستن بازی کنن نمیتونستن. علی نقی کنی، ناصر آمری، اینا رو به زور میوردن دبیر کل حزب مردم میکردن و این حزب مردم یه انتقاد میکرد، دولت میکرد، علازت بهشون بر میخورد و در نتیجه اینا محبوبیتشون رو از دست میدادن، استعفا میدادن، میرفتن دنبال کارشون، به زور با یه نفر دیگری بیارن و بهشون نظری. و این حالا حزب مردم وظیفه‌اش هم اینه که نقش اقلیت رو بازی کنه، ولی میدونه که اگر نقش اقلیت هم بازی کنن و خوردن میفته، نمیدونه چیکار بکنه. با چنین وضعیتی بعد از 3 سال اندی آقای هویدا کابینه‌شو ترمیم میکنه، در حقیقت دور دوم نخست وزیریشو شروع میکنه با 27 وزیر. گزارشات محرمانه ساواک وجود داره که بر اساس گزارشات محرمانه ساواک میبایست راهکارهایی به وجود آورد و جلوی بعضی فاجعه ها رو گرفت. این حرفا گزارش 100% محرمانه ساواک به دربار و دولت این است که زمین هایی که کشاورزی بدون کشت مونده، زارعین زمین ها رو رها کردن آمدن به شهرها، جوان ها روستاها ها رو ترک میکنند، محصولات کشاورزی رو به تنزله. در نتیجه شورای عالی اقتصاد درست میشه به سرپرستی اعلیحضرت و اعلیحضرت رهنمون هایی میدن، چون این اطلاعات دارند. 4 وزارتخانه جدید به حکم شاه درست میشه. در حقیقت وظایف وزارت کشاورزی قبلی رو تقسیم میکنن بین 4 وزارتخانه که مشکلات حل بشه. وزارت کشاورزی که سر جاش هست، وزارت تولیدات کشاورزی درست میشه، وزارت منابع طبیعی درست میکنه که اصل ملی کردن جنگل ها رو به مورد اجرا بگذاره و مراقبت کنه. همین وزارت منابع طبیعی پدر مملکت رو در آورد. نه به دلیل اینکه قصد داشته باشن پدر مملکت رو در بیارم، به دلیل اینکه یه شرح وظایفی برای این وزارت خونه نوشته شده بود که غلط بود. حفاظت از مراتع مثلا، در نتیجه وزارت منابع طبیعی جلوی دامهای مردم گرفت که تو مراتع نچرند، در نتیجه دامداری سقوط کرد. حالا تا حالا به خاطر اصلاحات ارضی گندم وارد می‌کردیم، از حالا بابت کره و پنیر و نمیدونم مشتقات روغنی را هم باید از هلند و دانمارک و اینجاها وارد کنیم. اصلاحات ارضی هم از خود وزارت کشاورزی گرفته شد، یه اداره درست کردن به نام اصلاحات ارضی، دادن به آقای ودیان. امور تعاون روستاها هم درست، این تعاون روستاها باید قبل از اجرای اولین تقسیمات اصلاحات ارضی شروع شده بود، شروع می شود. اول می باید شرکت های تعاونی ایجاد می شود، صندوق های تعاونی به وجود می آمد، احتیاجات روستاها یا مناطق روستایی حداقل برآورد می شود. بعد می گفتن خب اگر که این زمین هم مالک بگیریم بدیم به زاره، این کمبودها به وجود میاد، این شهر تعاونی هم کنارش هست با این مقدار دارایی یا بودجه اون کمبودا رو این پر میکنه. حالا باید از چند سال بله. یک وزارت دیگر هم درست شد که این معلوم بود که دیگه از منویات اعلیحضرت، وزارت آموزش عالی. در حالی که دولت مرتب داره شعار میده که ما میبایست تمرکز زدایی کنیم به خاطر جلوگیری از رشد قارچ‌مانند تهران و افزایش جمعیتی که پسش برمیان، از پس تامین آبش برقش برمیان، میگن باید ما تمرکز زدایی کنیم، حتی بخشهایی از وزارتخونه ها را هم منتقل کنیم به استان ها. حالا که گر رو گر داره مؤسسات عالی آموزشی تو مملکت درست میشه، در شیراز، در اصفهان، در تبریز، در رشت، در مازندران، همه جا درست میشه، وزارت آموزش عالی درست بکنیم که تمام مؤسسات عالی آموزشی رو در تهران زیر نظر بگیره. این فقط و فقط برای کنترل جنبش‌های دانشجویی بود که البته به نتیجه نرسید. بله. اما این وزارت آموزش، عالی آموزش، یک شعبه خارجی هم درست کرد به عنوان سرپرستی دانشجویان که اجراش به عهده ساواک گذاشته شد و ساواک در سوئیس یک دفتری ایجاد کرد، در ژنو ظاهرا یک دفتری ایجاد کرد که بتونه دانشجویان خارجی رو باشون در تماس باشه و به حال یه جوری کنترل کنه و نفت. و 100,000 دانشجوی خارجی رو زیر چتر خودش بگیره و نباره بکن که ظاهرن هرگز به هیچ موفقیتی هم در این مورد نرسید. با یعنی به طور کلی با تمام این تمهیدات هیچ نوع کنترلی به وجود نیامد روی جنبش های دانشجویی خارج از ایران. اونا کار خودشون میکردن برای که هر گروه دانشجویی در هر جا که بود با استفاده از قوانین اون کشور که آزادی عمل داره کار خودشون میکردن. هیچ دولتی نمیتونست جلو شده بگیره. اما در داخل چرا؟ در داخل ساواک بود و زندان ایوین بود و راحت میشد که گرفت و زد و بست و ساکت کرد. حالا به طوری که این اداره سرپرستی هست و ادعا میکنه که 100,000 دانشجو رو هم زیر پرتو خودش گرفته و همه چیز رو در اختیار داره، در کنترل میکنه، در ایران روزهای به خصوصی هست برای ایجاد مراسم، جشن یا هر چیزی مثل 4 آبان، 9 آبان، 28 مرداد، 21 آذر، 25 شهریور، این روزا. اما دانشان خارج به این روزا کاری ندارند. روزای خودشون دارن و روزای خودشون جشن میگیرن یا مراسم برقرار میکنن یا بزرگداشت میگذارن. 16 آذر روزی که دانشجوها در دانشگاه کشته شدن یا روز ملی شدن نفت، این نوع کارها. حالا ما در سال 46 هستیم و در سال 46 حسینیه ارشاد هم درست میشه. این حسینیه ارشاد یه لابیرنت عجیب غریبیه که دستگاه گروشو خورد. به طرز عجیبی پس این کار کسی بر نیامد. اونی بود که وقتی حسینیه ارشاد درست شد و توش یه حرف هایی زده شد از اسلام مدرن و اسلام امروزی و این حرف ها، فیضی قوم و آخوندهای اونجا همه باش مخالفت کرد، چون آخونده در فیضی به حسینی ارشاد مخالفت کردن. ساواک گفت پس این خوبه، بذاریم باشه. حالا این یه جواز عبوری شد برای اینا که ما نمیدونیم آقایون فیضیه‌ای ها به عمد این کار کردن یا با سیاستی این کار کردن یا طبیعی این کار شده. به حال این اتفاق افتاد و به این دلیل بود که نمیشد به این سوال پاسخ داد که چرا دستگاه که نمیذاره کسی حرف بزنه اجازه دادن حسینی ارشاد باشه و بیاد واسه شیعه انقلابی حرف بزنه و این حرفا. خب حسینی ارشاد هم حرف مهمی نمیزد، از شیعه صحبت میکرد و که این شیعه شیعه حسینیه، شیعه حسنی نیست، شیعه صفوی نیست، شیعه علویه. یه سری شعارهای این شکلی که یک شیعه میبایست که اجتهاد داشته باشه، نمیدونم انقلابی باشه، حق خودشو بگیره، از این حرفا. همین کلمات سبب شد که سیل جوانها پیکش دروبر اینا، به طور که وقتی در حسینیه ارشاد سخنرانی میشد صحنه داخلی که پر میشد هیچی، خیابونهای اطرافش هم پر از جمعیت میشد، مجبور بودن که روی تیرکهای برنگو بزنن که این مردم هم بشن. داستان زعامت ایران در خلیج فارس رو که شاه اقدام کرده بود و با انگلیس ها صحبت کرده بود و مقدمات رو داشت فراهم میکرد، خب این پنهان نمیمونه از سایر کشورها. عربستان سعودی بلند شد و یک پیشنهاد بسیار بسیار معتبر و درستی داد، پیشنهاد داد که امنیت خلیج فارس رو کشورهای ایران، عربستان سعودی و عراق اخته بگیرند. حسن این کار این بود که بین این سه کشور همپیمانی و دوستی و اتحاد برقرار می شود. چون بین این سه کشور دوستی برقرار می شود، مسابقه تسلیحاتی بین ایران و عراق هم دیگه تعطیل می شود. با بالاترین رقم بودجه این دوتا ملت تو پتوفنگ نمی رفت. شاه با این حرف مخالفت کرد و شاه پیش آمریکایی‌ها عزیزتر از هر کسی بودن می‌گفت. و آمریکایی‌ها هم از حرف شاه حمایت کردند و نظر پادشاه عربستان سعودی مردود شد. خب حالا یواش یواش من باید مقدمات یک صحنه‌هایی رو در خاورمیانه به شما بگم تا برسم به موضوع اصلی و عمده. اینه که در جنگ عرب اسرائیل شاه در تحریم نفتی شرکت نکرد، همدلی هایی کرد با عرب، همدردی هایی کرد، رفت و آمد هایی را انداخت، پول هایی داد، ولی حسابش را از نظر مقابله با غرب جدا نگه داشت و در این تحریم شرکت نکرد. در نتیجه پیش آمریکایی ها و شرکت های نفتی عزیز که بود عزیزتر شد. اما در اوایل سال 48 در عراق دوباره کودتا شد و حسن البکر روی کار اومد که پشتیبانی 100% روسا داشت. حسن البکر اولین اقدامی که کرد قرارداد مرزی 1316 رو که رضا شاه با عراقی ها بسته بود و باطل کرد و اختراق بر سر اروندود و همین شبت العرب بالا گرفته بود. در قدم اول در آغاز این عملی البته شروع کردن به اشتال مرکب نشون دادن و تیراندازی کردن و این کارها رو انجام دادن، ارتش ایران هم اعلام آماده باش داد. کشتی های جنگی ایران هم را افتاد تو شبت العرب با برای حمایت از کشتی های تجاری و نفتی و هر چیزی و با قدرت نمایی عبور کردند و عربیان جرأت نکردند که اقدامی بکنند. بعدها معلوم شد که سفیر روس به همین حسن البکر گفته بوده که اینها اینقدر از نظر نظامی قوی هستند که اگه تو یه تیر به اینا شلیک کنی ارتش ایران روز بعد نهارش تو بغداد میخوره، نکن این کارو. اونم عقب نشسته بود. اما شروع میکنه به آثار ایرانی های مقیم عراق و شیعیان و بیرون روندن دست جمعی اینا. گروه گروه آدم رو میفرسته به این طرف مرز که اینا همه در اونجا خانه داشتن، کاسبی داشتن، دکان، تجارتخونه، زندگی، کار داشتن. همه اینا رو لخت و پتی میفرسته این بر مرز و بار سنگینی میشه برای دولت ایران که اینا رو حفاظت کنه و جمع جور کنه. در مقابلم شاه دستور میده به ارتش که تمام اروندرود رو، شط العرب رو مینگذاری کنه. این کار بالا میگیره. قدرت نمایی ایران در مقابل عراق و این دست بالا رو داشتن سبب میشه که این شیخ نشینا همه طرف ایران رو بگیرن. این دبی، قطر، ابوظبی، کویت. چرا؟ برای اینکه ضمن حرفایی که عراقی ها میزدن ادعای کویت رو هم داشتند و این ادعای کویت به گوش همه رسیده بود دیگه. در نتیجه اینا همه میان زیر شطر ایران و ساواک در شیراز هم مراکز متعددی درست میکنه برای پذیرایی از شیوخ مهمان عرب و خوشگذرانی های و داستان ها و چه بگذن. حالا قدرت ایران بعد از چند سال فعالیت در خلیج فارس پایریزی شده. زعامت خلیج فارس دست ایرانه که یک مرتبه یک دستورالعمل از طرف آمریکا به اعلیحضرت داده میشه و اون این است که ارتشش رو به کار بندازه و انقلابیون مسقط رو بره سرکوب. درچه ارتش ایران هم نیروهای ویژه و نیروهای هوایی و اینا رو میفرسه اونجا که در روزنامه های ایران، در تلویزیون ایران، رادیوهای ایران هیچ خبری از این منتشر نمیشه، ولی ارتش میره و اون انقلابیون کمونیست مسقطی رو کاملا میزنه و معدوم میکنه و صاف میکنه برای جناب فاروس. اما آمریکا اول کاری که میکنه این است که در خود این مسقط کودتا را میندازه و قابوس را از کار بر میداره و پسرش سعید رو هم به نظرم همین است که الان هست سر کار میذاره. اون قابوس پیرو سیاست کهنه استعماری انگلستان بود و درست به موجب دستورات اولیه انگلستان مسقط را اداره میکرد. نفت اینجا مال انگلیسا بود. قیمت نفت همون قراردادی بود که دارسی با ایران بسته بود، با همون شرایط، با همون شرایط هنوز داشت میرفت. اون جناب قابوس در مسقط که از نظر گرما خودش جهنمیه، یعنی گرما در تابستون به 54-55 درجه میرسه، اجازه خانه سازی حتی به کسی نمیداد. حتی تاجر ثروتمند میلیونر مسقطی میخواست دیوار بین دو اتاقشو برداره که اتاقشو بزرگتر بکنه، باید تقاضا بنویسه برای سلطان و سلطان بهش پاسخ بده. وضعیت در این شرایط بد بود و اکثر جمعیت در مسقط در این زمان قبل از کودتای آمریکایی اصلا کپرنشین بودند. مدرسه وجود نداشت برای دختران ابدا، برای پسران تا 4 ابتدایی. حتی چندین سال بعد، سال 51-52، من سفیر بحرین مهمان من بود شب، گفت اگر اجازه بدید من سفیر مسقط هم با خودم بیارم. وقتی اون آقا رو آورد من دیدم اون آقا مصریه. گفتم شما مصری هستی؟ گفت بله. مسقط که سفیر نداره که، از ما اجازه میکنه. باشه، این داستان شیرین نیست، باشه برای بعد که برای مفصل تر تعریف کنم. فعلا شب روزتون بخیر.